الرحمن الرحيم والعرض ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. خب خدمت همه اساتید محترم و حاضرین اصحاب رسانه ها خوش آمد عرض میکنیم با پیش اجراسیه نشست پیش اجراسیه نقشه راه علوم انسانی اسلامی در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر دادجوی دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارند و در حال حاضر استادیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. تحقیقی رو با همین عنوان نقشه راه علوم انسانی اسلامی یا به تعبیر خودشون واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی در پژوهشگاه انجام دادن که در حال حاضر در حال ارزیابی هستش. مقاله ای رو در این زمینه تهیه کردند و درخواست ارائه کرسی نظریه پردازی داشتن. این درخواست به دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی ها ارسال شد و برنامه ریزی به این نحو تنظیم شد که در جلسه ای که امروز تشکیل میشه به عنوان نشست پیش اجراسیه در خدمت ایشون باشیم و در خدمت اساتید محترم به عنوان داوران و ناقدان تا ارزیابی صورت بگیره و چنانچه در این مرحله موفق بودن جلسه اصلی اجلاسی انشالله برگزار بشه. برنامه پیش اجلاسی طبق مصوبه دبیرخانه به این نحو پیش خواهد رفت که 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر دادجوی خواهیم بود تا بحث خودشون رو ارائه بکنن. بعد در خدمت ناقدان محترم خواهیم بود. هر کدوم از ناقدان 10 دقیقه فرصت خواهند داشت تا مطالب خودشون رو بیان کنن. پس از اون مجدداً 10 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر دادجوی خواهیم بود تا پاسخهای خودشون رو نسبت به نقدهای ناقدان محترم ارائه کنن و در نهایت داوران محترم هر کدوم 5 دقیقه فرصت خواهند داشت تا اگر نکته‌ای رو مد نظر دارند ارائه بفرمایند. در نهایت هم از حضار پوزش خواهیم خواست تا داوران انشالله به شما بنشینند و نظر نهاییشون رو جهت انعکاس به دبیرخانه ارائه بفرمایند. در خدمت جناب آقای دکتر دادجویی هستیم تا مطالبشون رو بیان کنن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سپاسگزاریم از حضور اساتید محترم، چه اساتید داور که در شهر مقدس قم تشریف دارند و چه اساتید که به عنوان ناقد هستم و در حضور ایشون هستیم. البته خب این یه مشکلی هست که ویدیو کنفرانسی چگونه میتوان نقدها رو شنید، هم ناقدان و محترم چجوری مطالب بنده رو خواهند گرفت و چجوری پاسخ خواهند داد و چگونه ما میتونیم پاسخ بدیم. این یه مشکلیه. در این حال یک زمان بندی هم که دادید 20 دقیقه، یعنی این دوچارش هستیم همیشه، یعنی تو غالب اجلاسیه ها زمان اندکیه، هم صاحب نظریه نمیتونه نظریهش ممکنه که باید طرح بکنه، هم ناقدان و داوران نمیتونن بحثا رو ادامه بدن. با وجود این، یعنی به خیلی به اجمال تر خواهد شد و امیدوارم دوستان ناقدان و محترم با این فرض که مقاله رو مطالعه کردن نقد و داوری رو ادامه بدن و بتونیم به نتیجه مطلوبی که انتظار میره برسیم. خب من بحث رو با این مقدمه آغاز میکنم که خب در عرصه علم و دین و رابطه علم و دین و رابطه علم با چه علوم طبیعی و علوم انسانی نظریات بسیاری به مطرح کردند.
نه با باشه. حالا صدا رو درست میکنیم. موقع صحبت دوستان
این بحث ها بیشتر حول و حوش رابطه دین با علوم انسانی. حتی من خواهش میکنم دوستان سکوت رو رعایت بکنند، چون بحث بسیار جدیه، علارغم این که فکر میکنند تبلیغات بیش از متن واقعیت های علمیه. مسئله علوم انسانی و این که ما چرا رابطه با علوم انسانی به عنوان یک دین یا دیندار میتونیم برقرار بکنیم، دیدگاه های بسیاری مطرح شده. جدای از این که دیدگاه ها خودشون دیدگاه های مهمی هستند، ولی در کلام دیدگاه ها چه در نزد اهل سنت و چه در نزد اندیشمندان شیعی که مطرح شده، نوعی حیرت و گمگشتگی ملاحظه میشه. تصور بنده بعد مطالعاتی که تا حال داشتم و تحقیق 3-4 ساله که اخیراً دارم اینه که نظریاتی که اهل سنت، اندیشمندان اهل سنت و اندیشمندان شیعی مطرح کردن، همه در این حیرت و گمگشتگی هستند که واقعا رابطه علم و دین چیه و واقعا چه جور رابطه‌ای میتوانیم بین علوم انسانی و دین برقرار بکنیم. ببین این حیرت و گمگشتگی رو چجوری باید جمع بکنیم. بالاخره ما که نمیتونیم همش دو حیرت و گمگشتگی باشیم، به خصوص با توجه به معضلات و مشکلاتی که ایران اسلامی باش دوچاره، هی بشینیم حرف بزنیم و به نتیجه مطلوبی نرسیم که بتونیم استفاده بکنیم در جامعهمون و به نفع جامعه ایران اسلام باشه. این حیرت و گمگشتگی رو به تصور بنده باید تو رئالیسم پیدا بکنیم. یعنی ما باید اول واقع‌گرا باشیم. اگه ما واقع‌گرا نباشیم، بشینیم بحث بکنیم که دیدگاه های امثال نقیب العطاس یا مودودی یا سایر اندیشمندان اهل سنت و چه دیدگاه هایی که تو عالم تشیع و یا تو ایران مطرح میشه. خب نقطه کلیدی این که بتونیم توافق پیدا بکنیم چیه؟ واقع گرا بودن. چرا؟ به دو علت. یکی این که انسانیم، چون ما انسانیم واقع گراییم، عموم انسان ها ممکنه شکاکی داشته باشیم. دوم این که ما شیعه ایم. فرق بین اندیشمندان اهل سنت با اندیشمندان شیعی در اینه که اونا واقع گرا نیستن، به خاطر اینکه عقل رو که از منابع دین خودشون هم نمیدونن، اونا بیشتر بر ظواهر تکیه دارن. ولی اندیشمندان شیعی علاوه بر اینکه ظواهر رو میپذیرن، پیش از اون واقع گرایند. یعنی میگم ما باید واقع گرا باشیم، بعد عقل گرا باشیم، بعد اون ببینیم متن دین به ما چی میگوید. یعنی همین عقل گرا بودن جزوی از منابع دینه. یعنی ما با عقل برمیگردیم دین رو تفسیر بکنیم، البته از سنت هم استفاده میکنیم. پس چون ما عقل یکی از منابع دین ماست و سنت معصومین هم یکی از منابع دین ماست که این دو در نزد اندیشمندان اهل سنت نیست، ما در تفکر خودمون یک تفاوت بسیار عمیقی با اهل سنت داریم و همین باعث شده است که اهل سنت در باب این که رابطه علم با علوم و علوم انسانی چی میتونه باشه قائل به تأثیر شدن. یعنی گفتن ببینید ما مباحث دینی یا علوم دینی رو که مشهور به علوم سنت دینی هستش از متون دین اقتباس میکنیم، تأسیس هم میکنیم. یعنی چی؟ منابع ما دینه، روش کشف ما هم دین به ما میده، زامن صدق گزاره‌های دینی مون هم خود منابع دینی. رو این جهت تأسیس کردن علوم دینی رو. همین کار رو ما تو علوم دینی سنتی خودمون هم انجام دادیم. یعنی وقتی تو علوم دینی مثل فقه، تفسیر، حدیث، اخلاق نقلی، کلام نقلی انجام میدیم، تأسیس میکنیم اینا رو و درست هم هست. ولی وقتی برمیگردیم سراغ سایر علوم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، اهل سنت چون همون ظاهرگیرهای رو حفظ کردند و اصل بر اونها ظواهر دینه، باز دنبال تأسیس این گونه علوم با مراجعه به منابع دین هستند. رو این جهت غالب و یا همه اندیشمندان اهل سنت غالب به تأسیس علوم انسانی و حتی علوم دینی هست. بگذاریم از اینکه این چیز شدنیست یا شدنیست، چون اندیشمندانی که در عرصه فلسفه راستقه ممکنه بحث بکنن، دانشمندان دنبال پر خودشونن، به این فکر نمی کنن که اندیشمند اهل سنت غالب تأسیسه یا نه. خب حالا ما تو عالم تشیع اگر واقع‌گرا هستیم و عقل‌گرا هستیم و برمیگردیم به این که ببینیم رابطه علم با دین چیه، اون موقع اقتضای واقع‌گرایی و عقل‌گرایی ما مراجعه به واقعیت علوم و روش موجود در هم علومه. اگر علوم روش دارند و این روش رو انسان کشف کرده است و یک روش عقلانیه و یک روش واقعیه، اندیشمند شیعی این رو میپذیرد به عنوان که یک واقعیتیه. و اگر این رو میپذیرد دیگه دنبال این نیست که بدون این که تکیه کنه بر روش علوم، به دنبال این باشه که از منابع دین استخراج بکنه و تأسیس بکنه. تو این جهت ما در عالم تشیع بر حسب منابع دینی خودمون به تصور بنده نمیتوانیم علوم طبیعی یا علوم انسانی رو تأسیس کنیم. تأسیس به معنای ابداع چیزی که بی‌سابقه است. نمیگویم نمیتوانیم تولید بکنیم، تولید غیر از تأسیس است. این که چیزی رو تأسیس کنیم ما در علم اصول هم خوندیم تأسیس به چه معناست. خب به این معنا نمیتوان علوم طبیعی یا علوم انسانی رو از ظواهر دین و متن دین مستقیما استخراج کرد، اسم میتوان گذاشت تأسیس. پس تأسیس منتفیه. پس چیکار میشه کرد؟ رجوع به خود علوم موجوده، علوم طبیعی و علوم انسانی و روش عقلانی حاکم بر آنها که عقل بشری کشف کرده. و اگر کشف کرده با مراجعه به خود علوم برمیگردیم به متن دین، ببینیم دین با تکیه بر روش خود علوم چه تأثیری میتواند در این علوم بگذارد و چه تبادلی میشود بین دین و علوم طبیعی و علوم انسانی انجام داد. اسم این دیگه تأسیس نیست، من اسم این رو گذاشتم تحذیب. یعنی این هر همون کاریه که هر کسی و هر اندیشمندی چه دینی و غیر دینی انجام میدهد. یک دانشمند یا یک اندیشمند علوم انسانی نمی آید علوم رو نفی بکند، بگد من چیز دیگری دارم می آفرینم. نه خیر، علوم موجود رو خوب یاد می گیرد و پس از این که فهمید و روشش رو خوب درک کرد، اگر متفکر هست تولید نظریه در اون دانش میکنه، اگر متفکر خوبی هست تولید مکتب میکنه. برای همین تأثیر یک دیندار یا دین که خود دین به واسطه دیندار با علوم مواجه میشود از ناحیه تولید نظریه یا تولید مکتب است و این در چارچوب تهذیب اون دانش انجام میگیرد. هر نظری یا هر مکتبی میتواند با اون دانش مواجه شود و اون دانش رو به چالش بکشد بر حسب روش اون دانش. رو این جهت تو علوم طبیعی روش همون تجربه است. اگر یک دیندار به یاری منابع دینیش به دنبال اینه که ببینه چه تأثیری میتواند در علوم تجربی بگذارد، باید در تجربه تکیه بکند، چون ملاک جز تجربه نیست. ممکن است بگیم که تو موارد تعارض وجود دارد بین علوم طبیعی و علوم دین، بله دیگه اون تعارض رو باید حل کرد یا در پارانتز گذاشت تا ببینیم که در آینده چی کار باید کرد. اما نمیشه گفت این مبحث طبیعی جز علوم طبیعیه، به روش تجربی قابل اثبات نیست، ولی من قبول دارم چنین چیزی شدنی نیست. چرا؟ چون روش علم، روش علوم طبیعی تجربی است و آزمون‌های تجربی در علوم انسانی هم همین گونه است. در علوم عقلی دین نمیتواند بگوید من از ناحیه خودم گزاره‌هایی رو میخوام داخل یک علم عقلی بکنم، از ناحیه خودم یعنی به نحو تأسیسی بگم نه. میگم دین چون عقل رو پذیرفته است تابع عقل است و چون تابع عقل است گزاره های عقلی رو باید در معرض عقل بگذارد
و در علوم عقلی اگر عقل پذیرفت یا توانست اثبات بکند قابل اثبات است، اون موقع میتواند در علوم عقلی تأثیر بگذارد، مگر نه باید بنشیند و منتظر بماند. و در سایر علوم، در علوم تجربی انسانی که من این تقسیم بندی که انجام دادم، علومی مثل حسابداری، علومی مثل ترافیک، اینا ناشی از تجربه بشر هستند، حیات تجربی. با علوم طبیعی فرق دارن که علوم طبیعی ناظر به واقعیت های طبیعی است، ولی علوم تجربی انسانی ناظر به اعتباراتی است که انسان ها برای رفع نیازهای روزمره خود وضع و اعتبار می کنند. اینا چون اعتباری هستند، دین هیچ حرفی ندارند. چرا؟ چون اعتبارند. در علوم عقلی محض مثل منطق که من در این بخش حتی ریاضیات رو هم وارد می دانم، دین هیچ حرفی ندارد. چرا؟ چون تحلیلی هست، کلن ذهنی هست. در علوم انسانی نقلی حرف بسیاری دارد. چرا؟ چون مبانی نقلی بسیاری دارد. دین مباحث حکمی دارد، ولی بیش از آن مباحثش خطابی است، بیش از آن جدلی است. و عرصه علوم انسانی به خصوص علوم اجتماعی و رفتاری در بخشی که تجربی و اعتبارات تجربی نیست، کلن ملهم از مبانی فرهنگ و تمدنها و در عالم اسلام مبانی فرهنگ و تمدن اسلامی و منابع نقلی است که این فرهنگ و تمدن رو تنظیم می کند. بر این اساس تهذیب از طریق روش علم انجام می‌گیرد و این روش علم به ما اجازه خواهد داد که به لحاظ روش بدانیم چقدر دین و معارف دینی می‌تواند در علوم تجربی، در علوم انسانی عقلی، علوم انسانی تجربی، علوم انسانی نقدی که بیشتر اینها مثلا علوم ادبی هم علوم انسانی نقدی تلقی می‌شن، یه جورم اعتبارن، ولی علوم انسانی نقلی عمدتاً علوم انسانی درون دینی هست. و علوم اجتماعی رفتاری که نیمی از آن باز اعتبارات تجربی است، مثل اقتصاد، قواعد اقتصادی قواعد اعتباریه، و چون اعتبار قواعد اقتصادی قواعد اعتبار بشر هاست در طول حیات خودشان، رو این جهت دین قواعد اقتصادی نداره، نظام قواعد اقتصادی هم نمیتونه داشته باشه. اگه به مصادیقی هم رجوع میکنید، اون مصادیق تأسیسی دین نیست، حرف همونه، تأییدی اعتبارات انسان هاست. ولی نیمه دوم علوم انسان اجتماعی و رفتاری که همون مباحث نقلی حاکم بر اون اعتباراته که من میتونم بگم روابط حاکم بر اون قواعد یا اخلاقیات حاکم بر اون قواعد، اینجا دین حرف پری داره و بسیار پره. نه تنها دین، همه دین ها، نه تنها همه دین ها، همه فرهنگ ها بر حسب فرهنگ و تمدن خودشان حرف بسیاری دارن. رو این جهت هم هست که ما در اقتصاد و قواعد اقتصادی با هم توافق داریم، چرا؟ اعتباراتی که میپسندیم، میبینیم مشکلاتمون رو رفع میکنه. ولی اخلاقیات حاکم بر اقتصاد یا اخلاقیات حاکم بر سیاست یا روابط حاکم بر این سیاست و اقتصاد رو با هم در اختلاف خواهیم بود همواره. چرا؟ چون فرهنگ ناشی از مبانی فرهنگ و تمدن ماست و فرهنگ و تمدن ها گوناگونند، با هم سازگار نخواهند بود، رو این جهت با هم همواره اختلاف خواهند داشت. در این حال این به معنای نفی تبادل فکری نیست، این به معنای این است که ما تو منابع فرهنگیمون اختلاف داریم، ولی بر حسب نوعی تعامل جدلی، تعامل استدلالی نیست که بگیم فرهنگ من این رو میگوید، فرهنگ شما این میگوید، مال شما عقلانی نیست پس من نمیپذیرم. فرهنگیه، چون فرهنگی جدلیه، یک تعامل جدلی میان فرهنگی میتونه بین ما یک دیالوگی رو برپا بکنه. این دیالوگ هم باید اجازه بدهد که ما مدارا بکنیم با هم، در چارچوب این مدارا میتونیم به تفاهمهایی برسیم. ولی ممکن است این که میگوییم به تفاهم برسیم، این یک حرف تئوریک باشد نه عملی. یعنی در عمل هیچگاه به یک توافق نتوانیم برسیم. اما یه فرقی که ما داریم، مبانی ما اجازه میده که ادعای چیزی مثل فطرت رو داشته باشیم، که البته بنده فطرت رو چیزی جز نفس ناطقه نمیدونم. ما بر حسب فطرت میتونیم بگیم که میتونیم به یه توافق‌هایی برسیم، به طور مثال در مثلا حقوق بشر. اما این یک راه طول و درازی در پیش داره که باید طی بکنیم. خب این چارچوب کلی نظریه بند است. اما خب حالا ما نتونیم تأسیس بکنیم و تحلیل بکنیم، روش چیه؟ روشی که واقع بینانه باشه، عقل گرایانه باشه و دین پسندانه باشه. برای این کار دیگه باید برگردیم، یا باید طبق همون الگویی که عرض کردم، یا باید یک نظریه بدیم یا یک مکتب بسازیم، که به تصور بنده برای این کرسی ساخت مکتب است. یعنی ما برای اینکه بتونیم از این حیرت و گمگشتگی رهایی پیدا بکنیم، نیازمند مکتبی هستیم. و چون مکتبی که بنده عرض میکنم رئالیستی، خیلی میتوان روش توافق کرد. البته حتما بحثای زیادی خواهد داشت و به این آسونی به توافق نخواهیم رسید. اقتضای این رئالیست چیه؟ اینه که ما ببینیم مبانی هستی شناسیمون چیه، ما هستی رو چجوری تفسیر میکنیم تا مدعی بشیم که دین میتواند این گونه تأثیر در علوم بگذارد. معرفت شناسی حاکم بر اون هستی چیه، فلسفه علم حاکم بر اون هستی چیه، و فلسفه علوم انسانی که ما هدف عمدمون از این مقدمات اینه که بگیم چجوری میتوان علوم انسانی رو اسلامی کرد، یا در چه حدودی میتوان اسلامی کرد. بعد این چارچوب رو در سه بخش تحت عنوان معرفت شناسی و با عنوان نظریه واقع‌گرایی پیشرونده مطرح کردم. البته زمان نیست، چون من فکر می‌کردم که دست کم باید این سه چهار نظریه رو یه توضیح اجمالی بدم، بعد اگر لازم بود برای جلسات بعدی بمونه. بحث فلسفه علم رو تحت عنوان حدس و اثبات مطرح کردم. نظریه حدس و بسیار هم ناظر به نظریه حدس و احتمال پوپر، ولی کلا ناظر به اون نیست. و در عرصه فلسفه علوم انسانی اسلامی تهذیب با واسطه رو مطرح کردم، این که دین میتواند علوم و گزاره‌های علمی را تهذیب بکند، به این معنا که خطاهایش را رفع بکند، ولی با تکیه بر رخ خود روش علوم، بیاری روش علوم، بیاری عقل در علوم عقلانی میتوان از منابع عقلانی دین استفاده کرد و گزاره های عقلانی علوم عقلی رو اگر خطا هستند اصلاح کرد، یا اگر نیازمند به توسعه و بسط هستند توسعه و بسط دهند. در این حال این به معنای این نیست که گزاره های دینی درستند. دین درست است، ولی فهم من از دین که در قالب گزاره های دینی مطرح می شود می تواند مملو و از خطاهای بسیار باشد. برای همین معرفت دینی مملو و از خطا صدقها و خطاهاست، و این می تونه تزریق بشه در علوم طبیعی و علوم انسانی موجود، و در اونجا هم صادقها و خطاهای بسیاری را مرتکب بشود. اگر زمان دارم 5 دقیقه من اون سه تا نظریه رو اجمالاً بگم، اگر اجازه می‌فرمایید
5 دقیقه اگر بفرمایید.
در نظریه واقع‌گرایی پیشرونده بنده بیشتر نظر دارم به واقع‌گرایی خام متقدمین، که بعد از رایشنباخ فکر می‌کنم رایشنباخ باشه به عنوان واقع‌گرایان خام مطرح کردن. گفتن اینا واقع‌گرایان خامند، اینا میگن کیسه یعنی مطابقت با واقع تموم شد، ولی غافل از این هستن که عوامل غیر معرفتی بسیاری هم تأثیر گذار است، و چون این عوامل بسیاری تأثیر گذار است، معرفت آدمی کاملا مطابق با واقع نیست. غربیان این بحث رو با توجه به اصول اقلیدوس و رد اون بر اساس اصول نااقلیدوسی، یا تشکیکات گچی در تعریف صدق به عنوان باور صادق موجه مطرح کرد، یا فیلسوفان علم در گزاره ها و نظریات علمی تشکیکاتی وارد کردن که خیلی گزاره های علمی هست که صادق تلقی می شد ولی الان صادق نیستن. پس معلوم نیست وقتی میگن یه چیز درسته معلوم نیست حتما درست باشه. بعدا ممکنه غلط از اون در بیاد. تشکیکاتی که مثل نظریه از قدم قطعیت هایزنبرگ به وجود آورد و تشکیکات بعدی مختلف منجر به این شد که واقع گرایی خام رو تبدیل به واقع گرایی انتقادی و علمی بکند، نهایتاً به این برسن که گزاره های علمی واقعاً درست نیستند، تقریباً میتوانند درست باشند و چون تقریباً درستند ما کشف حقیقت نمی کنیم و نمیتوانیم بکنیم، بلکه تقرب به حقیقت پیدا میکنیم ولی هیچگاه هم نخواهیم فهمید که آیا واقعیت رو کشف کرده ایم یا نه. بنده این رو نمیپذیرم به این دلیل که واقع گرایی قدما واقع گرایی خام نیست. قدما خام نبودند، غافل نبودند از اینکه ما عوامل غیر معرفتی در معرفت دخیلند. مستاقان نظریه امثال نظام و جاهز در اینکه گفتن صدق به معنای مطابقت خبر با واقع و مطابقت با اعتقاد مخبره، اینو جاهز گفت. نظام گفت نه، اصلا صدق به معنای مطابقت خبر، مطابقت خبر با اعتقاد مخبره، یعنی تأثیر عوامل بسیار غیر معرفتی در معرفت. یا به طور مثال بحثایی که ابن خلدون در عصبیت مطرح میکنه، تأثیر عصبیت در معرفت، تأثیر اقلیم‌های جغرافیایی در معرفت، بحثایی که ابن سینا در تأثیر عوامل جغرافیایی در نوع تأثیرگذاری داروها، حرفایی که علامه طباطبایی در اعتبارات داره و تأثیر اعتبارات بدل اجتماع در علوم اجتماعی، اینا نشون میده که اونا واقع گرای خام نبودند. اونا میدونستن عوامل غیر معرفت دخلی، با وجود این گفتن صدق یعنی مطابقت با واقع، علم یعنی کشف حقیقت. حالا چگونه کشف حقیقت؟ اگر لازم بود تو جلسه دیگه باید حتما شرح و بسط پیدا بکنیم. در نظریه حدس و اثبات بنده دنبال این هستن که علم حدس و ابطال نیست. اصلا نظریه ابطالگرایی پوپر ابطال خود است. اگر من میگویم علم و گزاره های علمی در معرض ابطال هستند، البته پوپر اونو بحث میده به خیلی چیزای گزاره های غیر علمی هم. خود این حرف پوپر که گزاره های علمی در معرض ابطال هستند، خودش هم در معرض ابطال قرار داده، چیزی رو کشف نمیکنه. برای ما علم نیست، کشف حقیقت نیست. گذشته از این، تاریخ علم نشون بده که غالب دانشمندان کشف رو به معنای کشف حقیقت میدونن، به معنای اثبات واقعیت میدونن. دانشمندان اگه به این فکر میگندن که گزاره‌های علمی تقریبا درستن، از میلیون‌ها گزاره‌های علمی که منجر به تولید هواپیما شده است به این اعتبار نمیکردن که سوار هواپیما بشن، میگفتن شاید تقریبا درسته. چرا؟ چون همه گزاره‌های علمی که به این تولید این هواپیما منجر شد تقریبا درستن، پس راه رفتن و پرواز کردن این هواپیما هم تقریبا امکان پذیر خواهد بود. ولی چنین تصوری ندارن هیچ کدوم از دانشمندان، دست کم غالب دانشمندان، ولی که هر کشفی که میکنن میدونند اثبات یک واقعیتی است و اثبات درست اون واقعیت است. این اجمال بس. اما در باب علوم انسانی که در قالب تهذیب با واسطه عرض میکنم، دین برای اینکه علوم انسانی رو متحول بکنه یا بگیم وارد گفتگو بشه با اون، میتواند تهذیب بکند و در این تهذیب که انجام میدهد باید ببیند چه چیزهایی دارد. باید با دو سه گزاره که نمیشه دانش تأسیس کرد، تولید نظریه کرد یا مکتب تأسیس کرد، باید ببینیم که تو علوم طبیعی چی داریم عرضه بکنیم. از اون بگذاریم، تو علوم انسانی اگر بخواهیم در علوم انسانی که در واقع مصداق بارز اون تولید علوم انسانی اسلامی است، مثلا فلسفه اسلامی نظر بکنیم، دین از طریق تولید نظریه و دینداران و تأسیس مکتب تونستن در این علم تأثیر بگذارند، نه اینکه یک فلسفه دیگه رو تولید بکنن و تأسیس بکنن. من عرض کردم بعض علوم انسانی مست که اصلا هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، در علوم انسانی عقل به واسطه عقل میتواند تا تأثیر بگذارد. روش هم همون اول است. در علوم انسانی که اعتبارات تجربی هست، چون اعتباری هست هیچ تأثیری نمیتواند بگذارد، در علوم انسانی درون دینی کلن تأسیس میکند و میتواند بکند و مسیحیت هم میتواند بکند، کمونیسم هم میتواند بکند، ولی مقیاس درستی اینها موفقیت علمی آنهاست. یعنی ما باید ببینیم در علوم درون دینی وقتی یک چیزی رو تولید میکنیم چقدر موفق است، چقدر اون غایتی که دارد و میخواد مسائل رو حل بکنه توانایی حل اون را دارد. اگر توانایی حل اون رو ندارد باید بازندیشی بکنیم. عمده بحثی که برای جوامع ما پیش اندیشمندان بسیار مطرح است همین علوم اجتماعی و رفتاری. من عرض کردم بخشی شاید بگیم نصف به نصف اعتباری هست که این رو به اعتبار اعتبارات انسانی دین هم میپذیرد و اندیشمند دینی هم میپذیرد. بخش دیگرش که ریشه در فرهنگ و تمدن دینی ما دارد ما با هم اختلاف خواهیم داشت و این اختلاف دامنه بسیاری خواهد داشت. این چکیده بس هستش. عذر میخوام زدم از زمان مثلیم که پیشتر رفتیم. اگه دوستان ناردان محترم داوران محترم اگه لحاظ کردن که ارزش کرسی بودن یا نظریه بودن رو دارد من میتونم تو جلسات بعدی به صورت مخصوص و با مرحله های خاصه به اون جلسه خدمت دوستان باشم. براشید عذر میخوام.